رو ببرید. تا فرصتی دوباره انشاءالله، خداوند یار و نگهدار شما.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در مهد شرایع سبب سوم از اسباب تحریم که مصاهره است مطرح میکنه، برخی از فروعی که مربوط به عبد و عم است اون رو هم طرح میکنه. فروعی مربوط به عبد و عم دو قسم است. یک قسم روایت خاصی در ضمن اون نیست، فقط بر قواعد کلی باید عمل بشه. اون دار انسان اجمالاً میگذره چون محل ابتلا نیست. برخی از فروع است که روایات خاصه در ذهنش هست و راه گشاست، اونها رو مانند فروع محل ابتلا کاملاً باید بحث کرد. اما در جریان حرمت ذاتی ربیبه، مهمترین دلیل همون روایتی است که درباره عبد و عم است و شخص مملوکه‌ای داشت، با اون مملوکه ازدواج کرد و اون مملوکه رو آزاد کرد، اون رفت ازدواج کرد و فردختری به بار آورد. از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن که میتواند با اون دختر ازدواج کند یا نه. حضرت فرمود نه و هیه ابنتهو. این تعبیر ابنه از امام سلام الله علیه در باب ربیبه مدخول بها اون مادرش، این یک حکم فقهی تامی است که ثابت میکند و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، گذشته از حرمت جمعی حرمت ذاتی هم می آورد، محرمیت هم می آورد. خب این خیلی راه گشاست، وگرنه از آیه سوره مبارکه نساء اون آیه 23 نایه 24 محرمیت ربیبه استفاده می شود، حرمت ربیبه استفاده می شود. بنابراین مرحوم محقق در همین ذیل بحث عبد و عمه یه فرق رو ذکر می کند که ما هم برابر قواعد عامه از این فرق می گذریم، چون نص خاصی در این زمینه نیست تا اثر فقهی داشته باشد، به محل ابتلا هم نیست، لذا بحث مبسوطی نخواهد داشت. برخلاف اونجایی که برو محل ابتلا نیست اما نص خاصی در اونجا وارد شده است، اون را باید به طور رسمی بحث کرد. اگر چون که تنزیل باشه نظیر مسئله رضا، اونم همینطور دیگه. رضا، حالا بس خواهش الان اشاره میکنیم به این که رضا دقیق تر از مسئله مصاهره است، چون در جریان مصاهره ما هم چیز نداریم که یحرم من المصاهره ما یحرم من النسب، اما در بار رضا همچنان نسی داریم که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اون هم حرمت نکاح می آورد هم محرمیت. رضا این خصوصیت دارند. رضا به نسب نزدیکتر از مصاهره به نسب است. حالا اصل این فرقی که برای محقق مطرح کردن اجمالا بگذاریم تا برسیم فرع بعدی. مرحوم محقق فرمودن ولو وطع الابو زوجت ابنهی لشبهتین، این لم تحرم علی الولد. چرا؟ برای اینکه این منکوهت الاب نیست، گرچه شبهه است ولی حکم عقد صحیح را ندارد. اگر گفتن شبه حکم زنا را ندارد، معناش نیست که پس حکم عقد صحیح را دارد، یعنی حد در کار نیست، مهر در کار هست. اگر زنا بود حد در کار بود، مهر در کار نبود، چون لا مهر لبقی. ولی شبه مثل زنا نیست، نه مثل نکاح هست. لذا آثار نکاح اگر بخواهد بر شبه بار بشود دلیل میخواد، ولی آثار زنا از منتفی است. لذا اینجا آثار زنا را از نر حد منتفی میدونن، لکن آثار مهر باقی است رو تبعیض آثار. ولو وطع الابو زوجت ابنهی لشبهتین لم تحرم علی الولد. اگر قبلا این ولد با این زن ازدواج کرده بود و عقود علیها بود، این وطعی به شبهه نشر حرمت نمی کند. ممکن است بین سابق و لاحق فرق باشد، در بعضی از امور بین سابق و لاحق فرق نیست، مثل رضا. در بار رضا مبسوطا بحث کردن که رضای لاحق هم نشر حرمت می کند مثل رضای سابق. لذا اگر کسی شیر زنی رو با فحل واحد مکید، آثار خاص خود را دارد، چه سابق چه لاحق. ولی شبهه این چنین نیست که اگر سابق بود نشر حرمت بکند، لاحق هم بود نشر حرمت بکند. نظام فرماد اگر سابقه هل داشت، چه این که فرض در اینجا همینه دیگه، این زن زوجه پسر بود، پدرش لشبهتن با او آمیزش کرد، چون شبهه است حد ندارد، چون عقد نیست مهر دارد، منتها مهر المثل دارد، و چون لاحق است و شبهه است نشر حرمت نمی کند. ولو وطع الابو زوجت ابنه لشبهتین لم تحرم این زوجه علی الولد لسبق الهل. اگر چون چه ابتدایی بود ما استصحاب نداشتیم، اما این چون استدامه ایست جا بر استصحاب است. قبل از آمیزش این زن بر این مرد حلال بود، الان آمیزش شبهه ای رخ داده است، نمیدانیم حرام است یا نه، استصحاب حلیت میکنیم. و از طرفی هم شک داریم به این که این ناشر حرمت است، به اسارت الحل هم نمیشترسو کرد لسبق الهل، ولی با داشتن استصحاب جا برای اسارت الهل نیست دیگر. حالا اگر عکس بود ممکنه فرع دیگری زمینی مطرح بشه، و قیل تحرام، یعنی این زوجه ابن بر خود ابن حرام است، برای اینکه لأنها این زوجه منکوهت الاب است، مشمول آیه سوره نساء است که ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. اگر این نکاح منظور آمیزش بود، اعم از عقد و شبهه، این مشمول این آیه بود، ولی منظور از لا تنکهو ما نکه آباؤکم آمیزش نیست، عقد است. به اینجا چون عقد نشد نشر حرمت نمی کند. و قیل تحرمون لأنها منکوهت الاب، این یک به این قول تام نبود و نمیپذیرم. اگر باشه، ولی نیست دیگه، چون قرینه خود آیا صدر و ذیلش همون عقد دیگه. و یلزم الاب مهرها، اب باید مهریه رو بپردازد، چون مهر المسمای در کار نیست باید مهر المثل بپردازد. پس اون قول خیلی متجه نیست، برای که منظور از آیه عقد است نه آمیزش. خب پس اصل مسئله این است که اگر پدر لشبهتن با عروس خود آمیزش کرد، این نشر حرمت نمی کند، ولی مهر المصر را باید بپردازد. ولو آوده الولد فإن قلنا الوطء بشبهته ينشر الحرم كان عليه مهران. ما که این قول رو نگفتیم، اون کسی که میگوید وطی به شبهه نشر حرمت میکند، پس این پسر اگر دوباره با این زن آمیزش کرد دو تا مهر باید بدهد، یکی مهر المسما که قبلا معقوده او بود، یکی هم مهر المصر که الان با او مغاربت کرد و مهریم که در کار نبود. این دومی مهر المصر دارد، اولی مهر المسما. در صورتی که ما قائل بشیم به این که شبه نشه حرمت می کند، فإن قل ولو آودها، یعنی اگر این پسر برگردد با زوجه قبلی با زوجه خود آمیزش بکند، اگر بگوییم شبه نشر حرمت می کند چون اون زن بر این پسر حرام است، الان بخواهد آمیزش بکند، باید که حرمت ذاتی به اون صورت که نداشت، اگر هم حرمت داشته باشد مهر المسمایی در کار نیست، برای اینکه عقد شرعی نیست، ولی مهر المثل هست، برای اینکه این به صورت زنا نیست تا لا مهر لبقی باشد. این هم دومی هم شبه است، لذا مهر المصر می طلبد. کان علیه مهران. و این قل لا یحرمو، یعنی وقتی به شبه ناشر حرمت نیست، محرم نیست، زوجه قبلی را تحریم نمی کند، که و صحیح، این قول صحیح است، فلا مهر سوى الاول، فقط مهر المسمای اولی میخواد، چون برو که حرام نشد. منتها یه مهریه پدر بدهگار است، او مهر مثل است، زیرا پدر این کار را کرده لشبهتن، و معنای شبهه این نیست که هیچ اثری برش بار نیست، معنای شبهه این است که اثر زنا برش بار نیست، حد نمیخورد، نه معنیش نیست این کار رایگان وا شده، یه بهره برده، غصب نبرده، مثل که خونه کسی نشسته. اگر هن مستعجراتون به این معناست که انتفاع یه اجرتی میطلبد، منفعت بیابی اجرت میطلبد، این شخص نمیدونسته که اینجا خونه دیگری است، خیال کرد خونه خودش نشست، خب بعد اجرت المثل بدد دیگه، اجارت مسمی که در کار نیست. فلا مهر سوى الاول، این فرع سه سطری چون محل ابتلا نیست، یک نص خاصی هم در زمینه وارد نشد، دو برابر همین قواعد عامه عمل میشه و چیزی تازه نیست. اما عمده فرع بعدی است، میفرمان به این که و من توابع المصاهره تحریم و اخت زوجته جمعاً لا اینن، و بنت اخت زوجته و بنت اخیها الا به رضا زوجه ولو ازنت صحه. در جریان مصاهره مثل نسب نیست که ما یه همچه اصلی داشته باشیم، یحرم من المصاهره، ما یحرم من النسب، هم چیزی نداریم، لذا در این اسباب تحریم اول نسب است، بعد رضا که ملحق به نسب است، چون نصوص فراوانی در نشر حرمت رضا آمده است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حرمت جمعی می آورد، حرمت عینی می آورد، محرمیت می آورد، اینا آثار رضاست. اما مصاهره محرمیت می آورد، حرمت جمعی می آورد، اما نه مثل رضا. محرمیت می آورد برای اینکه ام زوجه میشه محرم، و امهات و نسائکم سوره نساء شامل آرش میشه، ام زوجه است به مصاهره. اما جمع بین اختین که فرمود و انتجمع بین الاختین، این کتاباً و سنتاً تحریم شده از حرمت جمعی دارد. نسبت به ربیب قبل از آمیزش حرمت جمعی دارد، بعد از آمیزش حرمت ذاتی و حرمت عینی و محرمیت دارد. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این به وسیله روایات روشن می شود که گذشته از حرمت جمعی حرمت ذاتی هم دارد، محرمیت هم می آورد. خب در جریان این مصاهره که فرمود و انتجمع و بین الاختین، این فقط حرمت جمعی استفاده می شود، حرمت ذاتی استفاده نمی شود. ربیبه از این دقیق تر است، ربیبه حرمت جمعیش مطلق است و بعد از دخول حرمت ذاتی هم پیدا می کند. لاشن جمع بین اختین چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش حرمت ذاتی ندارد. این و انتجمع بین الاختین در تمام حالات حرمت جمعی دارد. این عرض شد که اگر ما مسئله روایتی که در ضمن عبد و عمه وارد شده است که حضرت فرمود بهیه بنتهو، اگر ما همچین روایت نداشتیم دشوار بود برای ما ثابت کنیم که ربیبه محرم است. یعنی کسی که همسر قبلیش مثلا رحلت کرده یا طلاق داده یک همسر دیگر گرفته که این همسر دختر دارد، این دختر ربیبه اوست، اگر با مادرش آمیزش بکند که فرمود و ربائکم اللاتی، آیا محرم می شود یا نه از آیه سوره نساء به دست نمی آید. این فقط حرمت جمعی است. اون چه که باعث محرمیت ربیب است برای پدر که می تونن توی خونه زندگی بکنن، همون روایت معتبره است که حضرت فرمود به هیه بنتها و درباره عبد و عمم هست. خب در خصوص این ربیبه فرق است بین آمیزش شده و آمیزش نشده. قبل از آمیزش حرمت جمعی دارد، بعد از آمیزش حرمت ذاتی دارد. اما در جمع بین اختین چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش فقط حرمت جمعی دارد. و تجمع بین الاختین عنوان جمع را تحریم می کند، نه اخت و زوجه را. اگر فرموده بود اخت و زوجه حرام است، ممکن بود حرمت ذاتی استفاده بشود. اما فرمود جمع بین اختین حرام است، حالا اگه جمع نبود حرمتی در کار نیست. می فرمان به این که به من تواب المصاهره تحریم اخت زوجه جمعن لا عینن مطلقا اینطور است، چه این که زوجه مدخول بها باشه چه نباشه. و از این رقیق تر تحریم بنت اخت زوجه یعنی خواهرزاده و برادرزاده. اگر کسی با خاله ازدواج کرد با همشیر زادش نمیتواند ازدواج بکند مگر به رضای خاله. اگر با عمه ازدواج کرد با برادرزاده نمیتواند ازدواج کند مگر به رضای اون. پس حرمت جمعی هم گاهی استثناپذیر است، یعنی خواهرزاده و برادرزاده زن حرمت ذاتی ندارن. یک حرمت جمعی اینها هم مشروط به عدم رضای خاله و عمه است. اگر اینها راضی باشن حرمت جمعی هم ندارد. پس مصاهره بعضی احکامش جدی است، بعضی ها نیمه جدی است، بعضی ها خیلی رقیق تر است. اونجا که جدی محض است و امهات و نسائکمه که در اثر مصاهره حرمت ذاتی پیدا میکند، اختصاصی به حرمت جمعی ندارد، چه اینکه اختصاصی به حالت آمیزش ندارد. و امهات و نسائکم این صرف عقد، این ام و زوجه میشود، نه تنها حرمت جمعی دارد نه تنها اختصاص ندارد به حالت آمیزش، حالت آمیزش هم نداشته باشد باز حرمت ذاتی دارد. از این مرحله گذشتر میشه اخت و زوجه، و مرحله سوم میشه بنت اخت زوجه یا بنت اخ زوجه. این خواهرزاده یا برادرزاده گذشته از اینکه حرمت ذاتی ندارند، حرمت جمعی هم مثل جمع بین اختهی ندارند، چون در حرمت جمعی چه زوجه راضی باشد چه راضی نباشد این حکم الله هست، جمع بین شوهران. فرمود و من تواب المصاهره تحریم و اخت زوجه جمعن لا اینن، این جمعن محرم است چه زوجه راضی باشد چه راضی نباشد. پس در مصاهره سه مرحله است. مرحله اولا که خیلی شدید است امهات و نسائکم، مرحله میانی جمع بین الاختین است، مرحله ثالث که رقیق تر است بنت و اخت زوجه است، و بنت و اخ زوجه یعنی خواهرزاده و برادرزاده. فرمود به این که و بنت اخت زوجه و بنت اخیها الا برز از زوجه ولو ازن از سهم. قبل از این که روایت یا روایات مسئله را بخونیم، یه مسئله که قبلا مطرح شد که آیا تلقیح کار آمیزش می کند یا نه، اشاره شد که در این بخش ربایکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلت بهن، در این گونه از موارد تلقیح کار آمیزش می کند. مستحضرید که منظور از این تلقیح آن است که نطفه خود این مرد در زهدان خود این زن بدون تماس نامحرم این کار آمیزش می کند. اما گاهی ممکنه به چند مورد نقض بشود که اگر چون چه تلقیح کار دخول را می کند، اگه کسی نقض کرده که دخول نکند، اگر تلقیح شده باید که کفاره بدهد چون برخلاف نقض عمل کرده، یا در مسئله تحلیل که محلل باید دخول بکند صرف تحلیل کافی است یا نه. خب جوابش این است که مسئله آمیزش یه اصل کلی جامع نیست که انسان بگوید همه جا همین حکم دارد. خب در مسئله نظر سعه و زیغ او موقوف بر سعه و زیغ نیت ناظر است. اگر ناظر نظر کرده است که حتی اگر نطفه خود این ناظر که همسر این مرد است از راه فنی وارد زهدان همسرش بشود، فلون کار را انجام بدهد، معلومش اینجا دخولی که گفته اهمین است. این سعه و زیغ اون نظر تعیین کننده است که آیا مطلق آمیزش حتی به تلقی یا آمیزش مباشرتی است. در جریان محلل هم از باب تناسب حکم موضوع اونجا برای اینکه به غیرت این مرد بر بخورد گفتن که این همسر رو که سه بار طلاق دادید بعد از بار سوم این باید شوهر بکند و اون شوهرم آمیزش بکند تا جلو غیرت این رو بگیرد. این تناسب حکم موضوع نشون میدهد که منظور از دخول آمیزش است نه صرف تلقیح زنایی. بنابراین هر جا رو تناسب حکم موضوع ما شاهدی داشتیم که منظور از این دخول مباشرت است نأخذ به، اما اگر نه دلیلی نداشتیم یا تناسب حکم موضوع ایجاب شد که منظور ولد است، این شخص حالا چون معذور هست از راه تلقیح سنایی نطفه او در زهدان همسرش قرار بگیرد این حکم دخول دارد. بنابراین این چنین نیست که اگر کسی بگوید تلقیح حکم دخول دارد مجبور باشد که در جمیع موارد تلقیح احکام دخول را بار کند، این طور نیست. حالا اگر موارد دیگری هم نقض شده و ممکنه در خلال بحث‌های آینده حل بشه. نه، منظور آن که از این به بعد اگر قبل باشه که هیچ، از این به بعد اگر چون چه این نقض کرده که این کار نکنه، نقض کرده چون تا 4 ماه واجب است، قبل از 4 ماه که واجب نیست، نقض کرده چون میداند که برای او آمیزش ضرر دارد خوب نیست، قبل از مقدار واجب که بر او واجب نیست حلال است، نذر کرد این کار را نکند، برای اینکه برای او ضرر دارد. مثلا این رجحان هم دارد، متعلقش منعقد هم می شود. حالا اگر آمده تلقیح کرده بگیم برخلاف نذر عمل کرده، سعه و زیغ نذر به قلم رو به نیت ناظر است، منظور باید مشروع باشد، اینجا مشروع است. اگر رجحان باید معتبر باشد، اینجا فرضش که رجحان دارد، برای اینکه او سالم نیست، مریض است، این کار برای او مصلحت نیست، بس بنابراین رجحان دارد. حالا نذرش مشروع شد، نذر مشروعش واقع شد، حالا این تلقیح سنایی انجام شد بگیم خلاف نذر کرده است. خب اما روایتی که مربوط به این فرع است، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اون را در جلد 20 وسائل صفحه 476 باب 24 از ابواب ما یحرم بالمصاهره ذکر کردن. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن ابی نجران و احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردن. تقریبا چند تا سند هست. خب دارد قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اختین نکه احداهما رجلون ثم طلقها و هی حبلا ثم خطب اختها فجمعهما قبل ان تزع اختها المطلقه ولدها فامره علیه السلام ان یفارق الاخیره حتی تزع اختها المطلقه ولدها ثم یختبها و یصدقها صداقا مرتین. مستحضرید که صرف فعل اطلاق ندارد که کاری را یه امام انجام بدهد، اما یه وقتی یک شخصی دارد گزارش میدهد قضایای هست امیر سلام الله نقل بکند، این فقط صرف فعل است. اون که گزارش داد مثل آنسی خود ما دیدیم، ما اثر فقهی نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مورد مورد جایز است. یه وقت از امام معصوم سلام الله علیه قضایا هست امیر نقل میکند، او که نمیخواد تاریخ نقل کند، که نمیخواد حکم فقهی رو بیان کند. چون امام دارد فعل رو نقل میکند، نقل الفعل قولان، لذا عموم دارد، اطلاق دارد، به همه جادش میستمسو کرد. وجود بارک امام باقر سلام الله علیه دارد که هست امیر سلام الله علیه درباره کسی که با زنی ازدواج کرده بود، بعد این زن را طلاق داد، چون المطلقت الرجعیت و زوجتون، مادامی که این زن مطلقه رجعی در عده است در حکم زوجه است، مادامی که زوجه است و اگر در عده بود، ازدواج با خواهر او جمع بین زوجین است، چون المطلقه الرجعیه زوجتون، پس هنوز آثار زوجیت در این زن مطلقه هست. در زمانی که عده این مطلقه نگذشت، اگر با خواهرش ازدواج کند میشه جمع بین اختین. لذا حضرت چنین داوری کرد، این شخصی که اون زن اول را طلاق داد، هنوز عدهش نگذشت، با خواهر او ازدواج کرد، فرمود شما این را رها کن، این ازدواج مشروع نیست. والحمدلله. اللهم
فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على